یکی از دوستهای نرگس که بعدها دوست صمیمی خودم هم شد دختری بود به نام آزیتا. نرگس روز اول او را به عنوان خانم نقاش به من معرفی کرد. پدر آزیتا ادیب و هنرمند بود. دکترای ادبیات داشت و استاد دانشگاه بود. آنطور که نرگس می گفت پدرش یعنی دکتر ابهری عاشقانه آزیتا را که تنها فرزندش بود دوست داشت و رابطهشان مثل مرید و مراد بود. آزیتا هم پیانو می زد، هم نقاشی می کرد و هم دانشجوی رشته هنر بود. مادرش زنی ایتالیایی بود که از 20 سالگی در ایران زندگی کرده بود. خانومی بی نهایت با شخصیت و دوست داشتنی که فارسی را با لهجه‌ای بسیار شیرین صحبت می کرد. نرگس همیشه می گفت توی خانه آنها یک جور عشق و مهر و عاطفه ناب توی فضا موج می زند که روی دیگران هم اثر می گذاره. و بعد به مسخره اضافه می کرد درست مثل خونه خود ما. و این چیزی بود که بعدها به وضوح دریافتم. خوشبختی هم مثل بدبختی می تواند اطراف خود را در بر بگیرد و فضای خانه آنها همیشه به آدم این حس آرامش و خوشبختی را منتقل می کرد. اولین باری که خانه آنها رفتم شب اول دی بود که تولد 21 سالگی هم بود. آن شب به مناسبت شب یلدا خانهشان مهمانی بود. من قبلا از نرگس شنیده بودم که پدر آزیتا شب یلدای هر سال مهمانی به راه می اندازد که به قولی شب شعر هم بود. اکثر مهمانها هم دوستان پدر آزیتا بودند. نرگس اینقدر در مورد آن مهمانی ها تعریف کرده بود که در عین کنجکاوی یک حالت اضطراب و هیجان خاص هم داشتم. مخصوصا که تا آن زمان پا توی چنین جمع هایی نگذاشته بودم. آن شب هوا خیلی سرد بود و سوز برف داشت و ما با تمام عجله‌ای که کردیم دیرتر از همه رسیدیم. آماده شدنم خیلی طول کشید چون هر لباسی می پوشیدم به نظرم مناسب نمی آمد و بالاخره وقتی حاضر شدم تازه نوبت دلواپسی های مادر بود و شیرین زبانی های نرگس برای مادر و پدرم که خیالشان راحت باشد. نرگس همانطور که به من خیلی نزدیک شده بود، خیلی زود هم اعتماد و محبت مادر و پدرم را جلب کرده بود و رضایت آنها را خیلی راحت به دست می آورد. وقتی رسیدیم از ماشین‌های دم در معلوم بود که بیشتر مهمان‌ها آمدند و همین بر اضطراب من بیش از پیش اضافه کرد. خانهشان بیشتر از تصور من مجلل و قشنگ بود. از در وارد حیاتی بزرگ با باغچه‌های چمنکاری وسیع می‌شدیم که اطراف یک استخر بزرگ را گرفته بودند و از کناری استخر تا در ورودی ساختمان مسافت نسبتاً زیادی بود که با چراغ‌هایی که از لابلای کاج‌های مطبق فضا را روشن می‌کرد جلوه خاصی به اطراف می‌دادند و من بیشتر از قبل دست و پایم را گم می‌کردم. آزیتا که با چهره‌ای گشاده دم در ساختمان منتظر بود گفت معلوم از کجایین؟ چرا اینقدر دیر کردین؟ یه ساعت پیش منتظرتون بودم. نرگس در حالی که تون تون سر و وضعش را مرتب می‌کرد گفت خب ما فقط یه ساعت داشتیم دنبالی دستگل ارزون و با جلال و جبروت می‌گشتیم. نیم ساعت هم دم در تا اینجا طول می‌کشه. ما تازه نیم ساعت هم زود رسیدیم. هر سه به خنده افتادیم که نرگس پرسید اول بگو اون آقایی که ستار میزنه اومده؟ آزیتا با سر اشاره کرد آره، الان میخواد به خونه، زود باشین. با عجله سر و وضعم رو مرتب کردم و همراه آزیتا وارد سالن شدیم. من که بی نهایت معذب و دست پاچه بودم دست نرگس را ول نمی کردم که آزیتا با حرص و آهسته گفت بدبختا چرا چسبیدین به هم دیگه؟ حالا اینا فکر میکنن از پشت کوه اومدین. نرگس با خونسردی و آرام گفت چه عیبی داره؟ چیزی که قراره بعدم بفهمم بذار حالا بدونن. همیشه جوابهایش باعث شادی بود. این بار هم باعث شد که ما با خنده وارد سالن بزرگ و آراسته خانه آنها شویم. من برای اولین بار خانم و آقای ابهری را دیدم. دکتر ابهری خیلی بیش از انتظارم جوان و برازنده بود. همینطور همسرش. دکتر مردی بود با قد متوسط و هیکلی موزون و ورزشکاری که صورتی آرام و چشمهایی با نفوذ داشت و از ورای عینک پنسی با دقتی موشکافانه نگاه میکرد. ولی در این حال برخورد پدرانه و صمیمانه اش به دل می نشست و خانم ابهری با اینکه قدی تقریبا کوتاه داشت و اندامی که میشد گفت چاق است، ولی چهره ای علی رغم سن و سالش که حدود 50 سال بود شاداب داشت و از ورای چشمهای آبیش با مهری خاص آدم را نگاه می کرد و با لهجه شیرین و دوستانه خوش آمد می گفت. هر دو با روی گشاده به ما خیر مقدم گفتند و به مهمانها به عنوان دوستهای صمیمی دخترشان معرفی کردند. آزیتا جایی نزدیک خودشان به ما نشان داد و نشستیم. من که از خجالت نفسم بالا نمی آمد و فکر می کردم همه الان فهمیدند که اولین بار است در چنین جمعی حضور پیدا کرده ام، سرم را پایین انداخته بودم و با انگشت هایم بازی می کردم. ولی نرگس خونسرد و خندان از راه دور با همه سلام و علیک و احوال پرسی می کرد. با تشر آزیتا که گفت چرا اینقدر معذب نشستی، بل اجبار سرم را بالا گرفتم و چشمم به چشم آقای تقریبا جوان که روبروی ما نشسته بود افتاد که با لبخند ما را نگاه می کرد. مجبور شدم زورکی لبخند بزنم و با سر سلام کنم که صدای ستار همه ی حواسها را به طرف بالای سالن متوجه کرد و من کمی احساس آرامش کردم و توانستم نفس تازه کنم و همه چیز را ببینم. تزئینات زیبای اتاق بسیار بزرگ پذیرایی و پله‌های مارپیچی که از کنار سالن به طبقه بالا می‌رفت و شومینه بزرگی که گوشه سالن روشن بود و قاب‌های نقاشی بزرگ و بسیار زیبایی که به دیوار بود و شمع‌دان‌های پای بلندی که در گوشه و کنار با شمع روشن بود، حالت اشرافی و در عین حال شاعرانه‌ای به سالن می‌داد. غرق تماشای اطراف بودم که با سقلمی که نرگس به پهلویم زد به خود آمدم. گفت اون آقایی که می گفتم اینه، سبکون به خونه، اگه دیوونه نشدی معلومه. ساکت شد. منتظر پرسیدم معلومه چی؟ نرگس با خون سردی گفت معلومه از اول دیوونه بودی. خنده ما را شروع ستار زدن آقای مهرابی قطع کرد و من منتظر ماندم که ببینم این همه تعریف به کجا می رسد. صدا از هیچ کس در نمی آمد و معلوم بود همه با اشتیاق در انتظارند. در این میان انگار فقط من بودم که همچنان محو تماشای اطراف بودم که من هم با شروع شدن آواز میخکوب شدم. نمی دانم در آن صدا چه بود. چه سوز و شوری بود که اینقدر مستقیم بر روح و قلب آدم اثر می گذاشت. حس غریبی به آدم دست می داد که قابل گفتن نیست. شور عرفانی و روح پرور، حالت جذبه و اشتیاق، حالت خاصی که قابل بیان نیست. مصرع‌های اول را من، مبهوت تون صدا، اصلا نشنیدم تا به اینجا رسید. بازای و بر چشمم نشین، ای دل ستان نازنین، کاشوب و فریاد از زمین بر آسمانم می رود. در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشتن دیدم که جانم می رود. آن صدای حزین و پر احساس همراه زخمه های تار و آن شعر پر معنی چنان اثر کاری و آنی بر قلب من داشت که ناخودآگاه عشق چشمانم را پر کرد و من که از سر شب فکر محمد با یادآوری تولدم و سالهای قبل راحتم نگذاشته بود، بی اختیار دستم به زنجیر گردنم گره خورد و با این ابیات اشک به چشمم هجوم آورد و فکر کردم نرگس راست می گفت که این صدا آدم را مجنون می کند. آقای مهرابی همچنان می خواند. من مانده‌ام مهجور از او، بیچاره و رنجور از او. گویی که نیشی دور از او در استخوانم می رود. گفتم به نیرنگ و فسون پنهان کنم ریشه درون. پنهان نمی ماند که خون بر آستانم می رود. با این بیت ها مثل این بود که تمام دردهای درونم را به شعر می شنیدم و حالی ناگفتنی پیدا می کردم. در جدال با خودم بودم تا اشکم سرازیر نشود که چشمم به همان آقای روبروی افتاد و به نظرم آمد که با محبتی بی نهایت آزیتا را نگاه می کند. به هر حال آن شب و آن شعر و آن صدا آغاز راه دیگری در زندگی من شد و باعث علاقه و روی آوردنم به شعر و کتاب. احساس می کردم چقدر احمقم که تا حالا سر از شعر در نیاوردم. وقتی داشتم اشکهایم را که دیگر سرازیر شده بود پاک می کردم، نرگس توی گوشم گفت: حالا همه فکر می کنن عجب دختر فرهیخته‌ای هستی که با شنیدن این بیت و اشک می ریزی. خبر ندارن جناب علی اصلا از شعر سر در نمی آری و واسه چیز دیگه داری آبغوره می گیری. هم خنده ام گرفت و هم به فکر فرو رفتم. راستی چرا من تا آن زمان نباید به قول نرگس خودم از شعر سر در آورده باشم؟ برای اولین بار احساس شرمساری و مقبول شدن کردم. در افکار مختلف غوطه می خوردم که دوباره چشمم به همون آقای روبروی افتاد که محو تماشای آزیتا بود و به محض اینکه نگاهش با من برخورد کرد رویش را به طرف دیگر برگرداند. از آزیتا پرسیدم: اون آقای کیه؟ آزیتا مرموز پرسید: چطور مگه؟ ولی نرگس امان نداد و فوری گفت: ایشون مهندس کاوه پارسای بی‌نواست که عقل درست و حسابی نداره. من با حیرت و ناباورانه به نرگس چشم دوختم و او با خنده گفت:
نترس بابا، دیوونه خطرناک نیست، فقط اینقدر عقلش کمه که عاشق این توفیقی ندنس شده.
خلاصه فهمیدم که آن آقا پسر یکی از دوستهای آقای ابهریست که 2-3 سال است از خارج کشور برگشته و یکی از خواستگارهای سمج آزیتاست. اما آزیتا به دلیل 10 سال تفاوت سنی که دارند موافق نیست. نرگس هم که طرفدار سرسخت آقای پارسا بود همیشه سر این مسئله با آزیتا جنگ داشت. همان شب بود که توی راه برگشت وقتی که من از مهمانی و آقای ابهری تعریف می کردم، نرگس گفت: حالا امشب شلوغ بود، باباش فالایی با حافظ می گیره، ماتت می بره. مشتاقانه پرسیدم:
راست میگی؟
نرگس خون سرد و خندان گفت: به خدا، اصلا حافظ خون شدن خود منم از فال گرفتن آقای ابهری شروع شد و بعد اینقدر خودم با حافظ کلنجار رفتم که شدم یه پا فالگیر. واقعا که راست میگفت، چون چند هفته بعد که برای تولد آزیتا خانهشان مهمان بودیم، آزیتا در اثر اصرارهای من و نرگس از پدرش خواست دیوان حافظ را باز کند و نرگس پیش دستی کرد و از طرف من هم گفت:
شما خودتون به نیت ما باز کنید، ما سر و پا گوشیم.
وقتی نوبت من شد، هیچ وقت یادم نمی رود که آن شب چه حالی شدم. مبهوت، خشکم زده بود. آن کلمات با صدا و طرز بیان شیرین دکتر دیوانم کرد. مثل مجسمه نشسته بودم. به سختی نفس می کشیدم. دکتر آرام و شمرده می خواند: مدامم مست می دارد نسیم جعدگی سویت، خرابم می کند هر دم فریب چشم جادویت. پس از چندین شکیبایی شبی یارب توان دیدن که شمع دیده افروزیم در محراب ابرویت. سواد لوح بینش را عزیز از بهر آن دارم که جان را نسخه‌ای باشد ز لوح خال هندویت. تو گر خواهی که جاویدان جهان یک سر بیارایی، سوار آگو که بردارد زمانی برق از رویت. وگر رسم فنا خواهی که از عالم براندازی، برفشان تا فرو ریزد هزاران جان زهر مویت. من و باد سبا مسکین دو سرگردان بی حاصل، من از افسون چشمت مست و او از بوی گیسویت. زهی همت که حافظ راست از دنیا و از عقبا، نیاید هیچ در چشمش به جز خاک سر کویت. نفس بریده و گیج به معنای شعر فکر می کردم که چشمم به نگاه پر از حس و درک دکتر که از بالای عینک به چشمهایم خیره شده بود افتاد. نگاه عمیقی که انگار راز دل ناگشودم را دریافته بود. نرگس آرام توی گوشم گفت:
خاک بر سرت، آب روت رفت، همه پتات و حافظ ریخ روی آب.
از ته دل خندیدم و این شد که من هم شدم مرید حافظ و به قول نرگس فالگیر قهار.